پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوستان عزیز، آقای دکتر تورج اتابکی از هلند و دکتر فرهاد ثابتان رو از آمریکا روی خط داریم. بهتون درود میفرستم. به پادکست هفت خوش اومدید.
بنده به شما و همکار عزیزم جناب اتابکی درود میفرستم. خیلی ممنون از فرصتی که به دست اومده در خدمتتون باشیم.
درود صمیمانه من به همه شنوندگان شما و دیگر همکاران شما.
منم حضور هر دوی شما عزیزان درود و عرض ادب دارم و ممنونم که دعوت ما رو در پادکست هفت قبول کردید.
شنوندگان خوبمون در پادکست هفت، جناب دکتر تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی از دانشگاه لایدن هلند هستند و دکتر فرهاد ثابتان عزیز، استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و همینطور سخنگوی جامعه جهانی باهائی.
جناب دکتر ثابتان، امروز ما به بهانه راه اندازی کمپین ایران بدون نفرت میخوایم نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف آزار و اذیت بهایان در ایران. قبل از هر چیز خوبه برامون توضیح بدید که چرا اصلا توی این روزها جامعه جهانی بهایی به فکر راه اندازی چنین کمپینی افتاده؟ مگه وضعیت بهایان ایران تغییر کرده؟
بله، با تشکر مجدد از شما، مسئله این کمپین در رابطه با نفرت پراکنی در ایران، با کمال تأسف باید عرض کنم که این مسئله به مراتب شدت پیدا کرده و افزایش یافته و مثلا در بازه زمانی 6 ماهه بین نوامبر 2020 و آپریل 2021 تعداد پیام‌های پرنفرت و متاسفانه خصمانه 36% اضافه شده. این یک تحلیلی بوده که ما کردیم و حتی در چند سال اخیر، از مثلا سال 2017 به بعد، بیش از 33,000 پیام نفرت انگیز در رسانه‌های اجتماعی، ویدیوها، رادیو، تلویزیون و مجلات و اینها بر ضد جامعه بهائی در ایران به وجود اومده. و مشکل اساسی این مسئله و شدت یافتنش این است که هر چقدر میزان نفرت در جامعه افزایش پیدا بکنه، این بیشتر و بیشتر به خشونت و به جنایت منتهی میشه. و البته این محدود به جامعه بهائی نیست. یکی از دلایلی که جامعه بهائی این کمپین رو آغاز کرده این است که با کمال تأسف یک چنین پدیده‌هایی در ایران فقط بر ضد اقلیت‌های دینی نیست، البته علیه بهائیان، مسیحیان، حتی نوکیشان مسیحی، دارسانان، دراویش و غیره، و البته در مقابل هر کسی که به عنوان دشمن تلقی میشه. و این واژه دشمن متاسفانه مرتب تکرار و تکرار میشه که یک نوع دشمن انگاری و ضدیت در ذهن مردم به وجود میاره که بعد از این، وقتی که مردم اینچنین شستشوی مغزی داده میشن با اخبار غلط و اطلاعات اشتباه، بالاخره این باعث میشه که یک نوع خشونت یا یک نوع ضدیتی در وجودشون باشه که متاسفانه ریشه اساسی بافت اجتماعی رو این تخریب میکنه. و این البته از آغاز انقلاب در ایران وجود داشته، به طور کلی در تاریخ بهائی وجود داشته، ولی بعد از انقلاب اسلامی به مراتب شدت پیدا کرده و همینطور بیشتر و بیشتر شده.
ممنونم از توضیحتون.
جناب دکتر اتابکی عزیز، آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی خصوصاً بهائیان در ایران محدود به دوران بعد از انقلاب 57 نبوده. شما ریشه های تاریخی چنین تبعیضی رو در جامعه ایران در چی می‌بینید؟
ستیز با دیگر اندیشان و دیگر باوران محدود به جامعه ایران نیست. در بسیاری از جوامع بشری ما این تجربه رو داریم که گروه اکثریت حضور و یا باشندگی گروه های کوچک رو بر نمیتابند و تلاش میکنند که به نوع این رو از سپهر رفتار عمومی بیرون کنند. در ایران هم چنین بوده، ولی قانونمند نبوده. رعیت هایی ما داشتیم از قرنهای گذشته که اینها صاحب مسلک و آیین خودشون بودن و دیگر اندیشان و دیگر باوران رو طرد می کردن، به کناری می زاشتن. ما این رو از زمان صفویه به این رو شواهد بسیار زیادتری در دست داریم که مصداق این ادعایی است که من خدمتتون عرض کردم. اما به هر صورت این رعیت آرام آرام قرار شد که شهروند بشه. تلاشی که ما از نیمه قرن 19 هم داشتیم به هر صورت جایگاه این رعیت رو برای حقوق برابر در برابر قانون بسیار تقویت کرد که سرآخر به جنبش مشروطیت، انقلاب مشروط انجامید که جمهور مردم رو در برابر قانون یکسان می‌خواست، مستقل از آرا و عقاید و یا آیین‌هاشون. ولی این شامل بهائیان نمی‌شد، بیشتر صاحب کسانی میشد که به زعم در حقیقت کسانی که قانون اساسی مشروطه رو تدوین کردند صاحبان کتاب آسمانی شناخته شده بودند، ادیان ابراهیمی و از این دست. و اما تلاش بابیان و دو نهل از بابیان، یعنی ازلیان و بهائیان رو در تدوین این قانون و در تأیید در حقیقت مشروطیت نباید نادیده گرفت. البته اشاره کنم اون پیشتر هم که گفتم بهائیان مستثنا بودند. بهائیان صاحب در حقیقت افکار زاله بودند. بسیاری از مشروط ستیزان ازلیان و بهائیان رو با عنوان کسانی که صاحب افکار زاله هستند معرفی می‌کردند. اما این به شکل قانونمندش با انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی در ایران در سال 1357 متعین شد و از این تاریخ ما می‌بینیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخواسته از روایتی که آیت الله خمینی از انسان ایرانی به دست می‌داد، حقوق بهائیان و حقوق دیگر اندیشان، دیگر باوران به نوعی پایمال شد. روایت آیت الله خمینی چه بود؟ روایتی بود که انسان ایرانی، انسان مسلمان موحد تراز دین باورمند به فقه شیعه 12 امامی و اون هم نوع خانش ویژه‌ای از این فقه، یعنی فقه متکی به ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه. این در حقیقت اینقدر شرایط رو تنگ و تاریک کرد برای باشندگان در این سرزمین و مطمئنن نخستین کسانی که محکوم این خانش از حقوق انسانی شدند بهائیان بودند، که دیدیم پیش از همه کسان، پیش از صاحبان افکار چپ و راست و میانه و ملی‌گرایان، در حقیقت این بهائیان بودند که محکوم این ستیز و این کارزار گسترده بهائی ستیزی و آزار و اذیت انسانی قرار گرفتند.
سپاسگزارم از توضیحتون جناب دکتر عطابکی. جناب دکتر ثابتان، با توجه به ریشه های تاریخی تبعیض علیه بهائیان و دیگر اندیشان در ایران که جناب دکتر عطابکی بهش اشاره کردند، شما فکر میکنید که تلاش جامعه جهانی بهائی در طول این سالها برای آگاهی رسانی در این خصوص و دادخواهی از جامعه جهانی چقدر تا الان مؤثر بوده؟
البته پیدایش کمیت این مسئله کار آسونی نیست، ولی کافیست که ما به این نکته خیلی مهم اشاره بکنیم که در آغاز انقلاب مردم ایران آنچنان که شاید لازم بود از مشکلاتی که بهائیان و حتی اقلیت‌های دینی دیگری باهاش مواجه بودند آنچنان آگاه نبودند. اما با آگاهی رسانی در مورد نفرت پراکنی، در مورد تضییقات و سرکوب‌هایی که انجام میشه، رفته رفته مردم ایران آگاه شدند که به طور کلی چه تبعیض نهادینه‌ای در کشور وجود داره و یک نوع دگرسازی از تمام اقشار ایران، از اون قومیت‌ها گرفته، از اقلیت‌های دینی گرفته، از جنسیت‌ها گرفته، یک نوع دگرسازی داره به وجود میاد که بر علیه اینها متاسفانه همیشه از طرف رؤوس حکومت صحبت میشه و یک نوع بیگانه سازی داره اتفاق میفته. در نتیجه وقتی که جامعه بهائی سعی کرد که یک نوع آگاهی وسیع و همه‌گیر در حقیقت در ایران به وجود بیاره، رفته رفته این تغییر پیدا کرد. یعنی اون شاید بشه گفت روح ملی ایران بیدار شد از اینکه با واقعا مردم نمیخوان که یک چنین بیگانه سازی وجود داشته باشه، میخوان بیگانه زدایی بکنن، مردم میخوان با هم باشن، مردم میخوان دست به دست هم بدن و کشور خودشون رو پیشرفت بدن. به هر حال منظورم این است که در سطح آگاهی رسانی البته ما موفق بودیم، متاسفانه در سطح عملی برای اینکه در این موارد تخفیف ایجاد بشه آنچنان که باید و شاید موفق نبودیم، به جهت اینکه تمام تلاش‌های جامعه بهائی در راستای قانونی و مراجعه به مراجع قانونی در ایران از دادگاه‌ها گرفته تا وزارتخانه‌ها تا هر جایی که متأسفانه حقوق بهائیان زیر پا گذاشته میشه، هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسیده، چون به طور کلی ساختار دولت و حکومتی ایران بهائیان رو به عنوان شهروند متأسفانه نمی‌شناسن، نه به عنوان شهروند نه به عنوان یک اقلیت دینی، در نتیجه اصلا پاسخگویی وجود نداره. برای همین هست که جامعه ایرانی بهائی مجبور شده به جامعه بین‌المللی رو بیاره و از قوانین بین‌المللی استفاده بکنه. بعضی از هموطنان ما، همکاران و فریختگان ایرانی اظهار کردند که اگر در جمهوری اسلامی حقوق حداقلی بهائیان رعایت بشه و به اون اعتنا بشه، بدون شک حقوق اقلیت‌های دیگر هم مورد توجه قرار خواهد گرفت و انشاءالله ما بتونیم یک جامعه حق مدار و قانون مدار بتونیم ایجاد.
خیلی متشکرم جناب دکتر ثابتان. من یه سوالی اینجا دارم از جناب دکتر اتابکی عزیز، این که گسترش نفرت پراکنی ها علیه بهائیان در ایران چقدر شبیه اقدامات دولت آلمان نازی قبل از سرکوب و قتل عام گسترده یهودیانه، و اینکه نمونه های مشابه دیگه‌ای هم در طول تاریخ وجود داشته یا نه؟
اجازه بدید پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم اشاره داشته باشم که ریشه های این بهایی ستیزی در ایران به ویژه در این 42 سال اخیر در دوران حکومت اسلامی و پیشتر از اون از سوی پایوران روحانی در ایران چه بوده؟ من تجدد ایرانی رو، مدرنیته ایرانی رو که رپرپش از نیمه دوم قرن 19 تقریبا 70 سال 60 سال پیش از مشروطه آغاز شد رو اگر در نظر بگیرم، سهم بابیان در این تجدد بسیار بسیار چشمگیره. نگاه بکنیم میبینیم که اینها کسانی بودند که منادی برابری جنسیتی بودند از یک سو، و بنابراین در راستای تجدد آموزش و فرهنگ، بست آموزش همگانی و بست فرهنگ آگاهانی دهنده رو داشتند و نخستین مکاتب غیر دینی رو ما از سوی اینها داریم که در ایران و یا فراتر از مرزهای ایران تشکیل میشه. این یکی از دستاوردهای این آیینه که باید بهش اشاره کنیم و این مورد پسند و قبول روحانیت به هیچ وقت نبوده، چرا که روحانیت حوزه یا سپهر آموزش رو متعلق به خودش میدونه و هر گونه تلاش گروه‌های مستقل از روحانیت رو در این حوزه درست نمی‌دونه. از طرف دیگه فراموش نکنیم که آنچه که بابیان برای کنار گذاشتن روحانیت از مدار قدرت اعلام کردند، هیچگاه از سوی روحانیت حاکم در ایران بخشودنی نبود. آزادی رو به بیانی در جدایی دین از روحانیت می‌خواستند، روحانیتی که قرار نبود جایگاهی ویژه برای خودش در آیین‌های انسانی، آیین‌های بشری داشته باشه. این در حقیقت یکی از ریشه‌هایی است که ما باید بهش اشاره کنیم در بهائی ستیزی. از همین رو وقتی نگاه می‌کنیم به تحول و تطور رویدادها در این حداقل 115 150 سال اخیر از مشروطه، 115 از اون اتفاقاتی که بیشتر اشاره کردم، حتی بیشتر از 150 سال اخیر نگاه بکنیم، میبینیم که رفته رفته این ستیز با بهائیان شکل بیشتر و گسترده تری میگیره، به خاطر اینکه روحانیت بر این داوریه که جایگاه خودش رو به عنوان قشر ویژه داره از دست میده و این برای خودش در حقیقت غیر قابل قبوله. این رو باید بهش اشاره کنیم. اما به اون پرسش شما اگر پاسخ بدم، اینی که آنچه که در حقیقت در آلمان هیتلری پیش آمد، آلمان نازی پیش آمد، یعنی نوعی حکومت توتالیته که یک خانش ویژه‌ای از رفتار انسانی داره و تلاش میکنه تمام کسانی که باشندگان، نمیتونم واژه شهروند رو به کار ببرم که شهروند یک تعریف حقوقی داره، باشندگان یک چهارچوب سرزمینی رو به این رفتار عمومی بکشونه. باید در چهارچوب این رفتار عمومی و این خانش ویژه از رفتار عمومی قرار بگیرن. آلمان نازی نمونه تک‌افتاده‌ای نیست. ما در شوروی استالینی هم این چنین خانشی رو داریم، از رفتار انسانی داریم. به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، ببینیم ملغمه ایست از رفتارهای تمامی حکومت‌های توتالیتر. یعنی برای خودشون یک الگویی گذاشتن، یک معیار رفتار اجتماعی گذاشتن، همونطور که در آغاز سخنم بهش اشاره کردم، یک تعریفی از انسان موحد مسلمان طراز دین گذاشتن و خارج از این همه غیر خودی هستند و در حقیقت مورد قهر باید قرار بگیرن. حالا درجه این قهر متفاوته. وقتی به بهائیان میرسه، بهائیان در تحتانی ترین شرایط این قهر قرار گرفتن. چرا؟ به این خاطر که نه تنها با تمامی این باورهای حاکم ناخوانا هستن، سر سازش ندارن، بلکه ریشه های تاریخی هم دارن که حیات و هستی روحانیت رو داره تهدید میکنه. حکومت اسلامی در ایران حکومت فقیه سالاره، هرچند که اتاقهای امنیتی و نظامی پشت این حکومت دارن کار خودشون رو میکنن، اما این حکومت فقیه سالار بر شانه های روحانیتی بنا شده که این روحانیت عمری، اگر نگیم خیلی دورتر، حداقل از زمان صفویه تا کنون داره و طالب امتیازات ویژه هستش.
ممنونم از پاسختون. یک توضیح رو جا داره اینجا من اضافه بکنم و اون این که ما دوست داشتیم که در این برنامه از یک کارشناس حقوقی هم دعوت بکنیم که همزمان با ما همراه باشه. رفتیم سراغ خانم مهرانگیز کار، ولی متاسفانه وقت ایشون ایجاب نمی کرد که همزمان با ما روی خط باشن. بنابراین تصمیم گرفتیم که سوالات حقوقی خودمون رو از ایشون بپرسیم و پاسخ ضبط شده ایشون رو در این برنامه برای شما پخش کنیم. از خانم مهرانگیز کار حقوقدان پرسیدیم که آیا بر اساس قوانین ایران بهائیان میتونن به حقوق اولیه خودشون دست پیدا بکنند و یا آیا بهائیان این حق رو دارن که اگر دولت جمهوری اسلامی این حقوق رو براشون برآورده نکنه به مجامع بین المللی شکایت کنن و دادخواهی کنند؟ ازتون دعوت میکنیم که پاسخ خانم مهرانگیز کار رو به این سوالات گوش کنید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همونطور که میدونید 3 اقلیت دینی رو به رسمیت شناخته و اون 3 اقلیت عبارت است از مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان. وقتی که گفته میشه که یک قانون اساسی 3 اقلیت رو به رسمیت شناخته، مفهومش اینه که این 3 اقلیت تا حدودی دارای همون حقوق شهروندی هستند که شهروندان مسلمان هم اون حقوق رو دارن. با این وصف، به علت تفاوت‌های عمده‌ای که بین اسلام و این اقلیت‌های حتی به رسمیت شناخته شده وجود داره، مثلا نمیتونن این اقلیت ها چندان در سیاست گذاری مشارکت برابر داشته باشن. پس بنابراین حتی نسبت به اونها هم که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، تبعیض‌های بسیاری رو تجویز می‌کنن قوانین. و اما بهائیان یا برخی دیگر از اقلیت‌ها که اساساً نامشون در این اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده نیومده، طبیعی است که اونها در موقعیت فرودستی قرار گرفتن. وقتی حکومت تبعیضه، معنیش اینه که قانون اساسی اجازه این تبعیض رو داده. خب در مورد دین و آیین اجازه این تبعیض کاملا مستتره در قانون اساسی، در جایی که میگه دین رسمی دین شیعه اثناعشری است، و در جایی که میگه ما فقط سه اقلیت رو به رسمیت میشناسیم. پس بنابراین اقلیت چهارمی وجود نداره و اقلیت های دیگه مشمول تبعیض های بیشتری میشن، مگر اینکه خودشون رو مسلمان اعلام بکنن و در بعضی از دستجات ماینوریتی دینی و اقلیت دینی شاید اونها براشون آسونتره که خودشون رو چندان ظاهر نکنن. ولی بهائیان چون اراده کردن که اعلام بکنن که چه آیینی دارن، البته گرفتاری های بیشتری در اون جامعه دارند. فقط قانونگذاری نیست که منشأ و مبنای این گرفتاری های بهائیانه. قانونگذاری به هر حال، قانون اساسی مخصوصا اصولش احتیاج داره به تفسیر. خب چه کسی چه نهادی تفسیر میکنه این اصول رو متناسب با این ساختار؟ یک نهادی به نام شورای نگهبان. شورای نگهبان کیه؟ 6 تا فقیه که منصوب ولی فقیه هستن و هم فکر و هم سوی فقهی و سیاسی ولی فقیه هن، و 6 حقوقدان هن که اونا هم غیر رسمی میشه گفت منصوب ولی فقیه هستن. در هر حال این 12 نفر همون سیاست و همون فقه و تفاسیر فقهی رو دنبال میکنن که شخص ولی فقیه و مجموعه ولایت فقیه اونها رو قبول دارن به اون صورت. و باز هم این نکته رو توجه بفرمایید که شورای نگهبان تنها مفسر قانون اساسی است. یعنی کسی نمیتونه بره به جای شکایت کنه و بگه که ما این تفسیر از فلان اصل قانون اساسی رو که از نهاد شورای نگهبان آمده قبول نداریم و حالا بیاید و یک بازنگری بکنید در این تفسیر. پس اینجا هم راه بسته. اینکه بهائیان در محاکم بین المللی در صورتی که بتوانند دادخواهی کنند یک حق که حق حقوق بشری اونهاست، چون همونطور که میدونیم حق حقوق بشری اساسا زمینی است و سرزمینی نیست، یعنی در همه جهان انسان ها میتوانند حقوق انسانیشون رو اگر که تضییع بشه به هر حال اعلام بکنن، و دست کم نهادهای سازمان ملل متحد از اون چی که در یک کشوری میگذره اطلاعات لازم رو داشته باشن، کما اینکه در حال حاضر گزارشگر ویژه حقوق بشر از همون اول که گزارشگر برای ایران گذاشتن همواره یک قسمت مهم از گزارش‌های سالانش رو اختصاص داده به وضعیت بهائیان در ایران. به نظر من غیر ممکنه که این حکومت با این مشخصات بتونه امنیت بهائیان رو تأمین.
شنیدید پاسخ خانم مهرانگیز کار بود به پرسش‌های ما در خصوص ابعاد حقوقی گسترش نفرت پراکنی علیه بهائیان ایران. جناب دکتر ثابتان عزیز، آیا فکر می‌کنید که گسترش کارزار نفرت پراکنی در ایران در طول این سال‌ها باعث افزایش خشونت علیه بهائیان در ایران هم شده؟ اگه اینطور هست، سهم حکومت و سایر گروه‌ها رو از این پدیده چقدر متفاوت می‌بینید؟
بله، با کمال تأسف باید عرض کنم که تمام این خشونت‌ها و جنایت‌هایی که علیه بهائیان و اقلیت‌های دین و اقلیت‌های کلی ایران مطرح میشه نتیجه مستقیم همین نفرت پراکنی است. البته فرصت واقعا نیست که من به طور خیلی وسیع به همه اینها اشاره کنم، فقط به چند نمونه اشاره میکنم. مثلا تصور بفرمایید که آقای حجت الاسلام قرائتی، ویدیوش هست که ایشون به صراحت در یک مجمع زنده‌ای گفته که اگر کسی گفت من بهائیم بکشیدش، به همین سادگی، به همین صراحت. یا مثلا فرض کنید آیت الله مکارم شیرازی گفته که بهائیان دشمن اسلام هستند. خب پس بعد با دشمن چه کار کرد؟ با دشمن که نمیشه رفت شام و نهار خورد. و همین طرز تفکر دشمن تراشی یا دشمن سازی باعث میشه که مردم بر علیه اونها اقدام کنن. همینطور ما میبینیم که بیشتر آیت الله ها، تقریبا همه اونها شاید بلا استثناء، معتقدن که بهائیان نجس هستن و نباید کسی با اونها رفت آمد داشته باشه. خب پیامد این چیه؟ پیامد این مثلا یک نمونه است که ما میبینیم یک بهائی 63 ساله، آقای فرهنگ امیری، دو نفر میرن دم منزلش و میدونن که بهائیه و ایشون رو به قتل میرسونن. و وقتی که این دو مظنون دستگیر میشن، که البته به سادگی هم آزاد میشن و به طور کلی اصلا در ایران گویا قانون نانوشته‌ای وجود داره که شما اگر خواستید هر بهائی رو بکشید مباح هست و محدور و دم هست، اینها آزاد شدن. ولی در بیانیه‌ای که در دادگاه مطرح شده، این قاتلین اظهار کردن که اعتقادات مذهبیشون و سخنان روحانیونی که بهائی رو ضد اسلام معرفی کردن بوده که اونها رو به ارتکاب این قتل ترغیب کرده بوده. و به هر حال اینها نشان دهنده این است که وقتی بالای منبر یک صحبتی میکنه، این باعث میشه که دیگران دست به عمل بزنن. در همین بیانیه اومده بوده که، من حالا نقل قول مستقیم میکنم، قاتلین گفتن که میخواستیم یک بهائی رو بکشیم، شنیده بودم که بهائیان مسلمانانی هستند که از اسلام رو برگردنده و مرتد هستند و ریختن خونشان ثواب است. خب این از کجا میاد؟ یک چنین طرز فکری از کجا نشأت میگیره؟ از همونجا نشأت میگیره که کسی مثل حجت الاسلام قرائتی میگه که اگر کسی گفت من بهائیم بکشیدش. پس ببینید، اینها یک رابطه علت و معلول با هم هستند. یعنی یک رابطه ایست که نفرت از روی منابر، از روی شبکه‌های اجتماعی، از تلویزیون، از رادیو، از مجلات، این از اینجا بلند میشه و در ذهنیت مردم جانشین میشه و اون هست که انگیزه برای عمل میشه بر ضد بهائیان به این صراحت و به این خشونت که عرض کردم. متاسفانه نمونه های این زیاد هست. همین مسئله در مورد آقای عطاالله رضوانی در بندرعباس وجود اومد که یه نفر راحت وارد ماشینش میشه و بهشون شلیک میکنه، صرفا به خاطر اینکه یک بهائی بوده، در حالی که مردم بندرعباس همه واقعا بعد از قتل ایشون اومدن و شهادت دادن که چقدر ایشون به جامعه خودش داشته کمک میکرده و هیچ مشکلی با این فرد نداشتن. متاسفانه تنها علتی که باعث شد ایشون کشته بشن این بود که بهائی بودن و یک نوع نفرت بر علیه بهائیان در ذهنیت مردم ایجاد شده.
خیلی متاسفیم جناب دکتر ثابتان و خیلی ممنونیم از شما با توضیحتون. جناب دکتر عطابکی عزیز، با توجه به ریشه‌های تاریخی مبارزه با دگراندیشان در ایران، آیا همچنان میشه امیدوار بود که تغییری در روند پذیرش و همزیستی مسالمت‌آمیز بین افرادی با باورهای مختلف در این کشور شاهد باشیم؟
اجازه بدید بگم که در ادامه صحبت‌های دکتر ثابتان درباره ظلم بسیار گسترده‌ای که ستم بسیار عمیقی که بر بهائیان رفته در طول این بیش از 150 سال اخیر و به ویژه در این 42 سال اخیر اشاره کنم که سینه من پر از درد و پر از شواهد تاریخی که مصداق این ستم و این ظلم گسترده است. یعنی من این همانی آنچه که امروزه در ایران اتفاق میفته و دکتر ثابتان به اون اشاره کردن رو با تحولات نیمه دوم قرن 19 در ایران جا به جا میتونم ببینم که درست مثل این که داریم تاریخ رو تکرار میبینیم. همینجا اشاره کنم که خب گویا قرار بود هم این بشه، انقلاب 1357 پیروزی مشروعه بود بر مشروطه و مشروعه قراره که گویا انتقام خودش رو از مشروطه بگیره. اما اجازه بدید که سوی دیگه این داستان هم نگاهی داشته باشم، نگاهی شاید خوشبینانه تر و کمتر پرداختن به اون جفا و ظلمی که بر بهائیان رفته. بگم که جامعه ایران به یمن این حکومت فقیه سالار در 40 سال اخیر بسیار بسیار متحول شده. من نگاه از پایین به بالا رو دارم، نه نگاه از بالا به پایین. حکومتگران اهل قدرت هر چه می کنند، اما از پایین که نگاه می کنم می بینم که مردم نگاهشون به بهائیان کاملا متفاوت شده. تا اون زمانی که من یادم میاد، دوره نوجوانیم، دوره کودکیم یادم میاد، در حال حاضر بیشتر و بیشتر ایرانیان به حقوق مسلم بهائیان، حقوق برابر بهائیان در جامعه ایران به عنوان یک شهروند میاندیشند. ببینید جای دور نریم، بسیاری از کنشگران سیاسی ایران چه چپ چه راست وقتی که با نخستین حمله گسترده حاکمیت اسلامی علیه بهائیان درست بعد از انقلاب 57 روبرو بودیم، سکوت رو انتخاب کردند و اعتنایی نکردند به این ظلمی که داره میره درست درست زیر پوست کشور و گفتن که خب به ما چه مربوط. این در حقیقت برخواسته از نوعی خانش بود از تحولات اندیشگی در 100 سال گذشته ایران که آزادی رو به نوعی به کناری گذاشت و آنچه که به جد براش مطرح بود عدالت بود و یا خانش‌های متفاوتی از عدالت. مشروطه ما آزادی خواه بود. مشروطه ما در حقیقت آزادی رو برتر از تمام عوامل و عناصر شکل دهنده یک جامعه مردم سالار قبول داشت. آزادی بیش و پیش از همه. این رو در حقیقت منادیان مشروطه ما می گفتند. در بهترین شکلش. اما همین جور که میایم جلو میبینیم که اتفاقاتی که در جامعه ما داره میفته مثل این که با بی‌اعتنایی بسیاری از کنشگران سیاسی روبرو هست. اما این در حقیقت چیزی نیست که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. در حال حاضر مقابله با بهائی ستیزی به عنوان یک شناسه آزادی خواهی در جامعه ایران و بین کنشگران سیاسی ایران مطرح شده و جا گرفت. یعنی میخوام بگم که درسته که من کاملا با دکتر ثابتان عزیز هم دل هستم که درسته که حکومت فقیه سالار چنین در حقیقت عیان بی پروا این ستم رو در حقیقت مرئی میکنه، اما فراموش نکنیم که جامعه ایرانی جامعه‌ای متحوله. من بر این باورم و من شاید خوشبینی بیکران من باشه، ولی بر این داوریم که جامعه فردای ایران، جامعه آزاد ایران، بهائیان رو در کنار تمامی صاحبان آیین‌ها و آراء متفاوت دارای حقوق برابر شهروندی می‌دونه.
ممنونم از توضیحتون و ما هم امیدواریم که این اتفاق واقعا بیفته.
من از هر دوی شما عزیزان، جناب دکتر ثابتان و همچنین جناب دکتر عطابکی عزیز تشکر میکنم و امیدوارم روزی بیاد که مردم خاورمیانه و به خصوص ایران بتونن زندگی آروم و به دور از تنش رو در کنار هم تجربه بکنن، به دور از همه نفرت ها و کینه ها.
اجازه بدید منم از دکتر ثابتان برای همکاری و شما دیگر دوستان عزیز برای تهیه این برنامه سپاسگزاری کنم و امیدوار باشم که در فرصت‌های آینده، فرصت‌های بعدی بتونیم با همدیگه گفتگوهای از این دست بیشتر و بیشتر داشته باشیم و شاید به یمن این گفتگوها بتونیم در حقیقت جامعه فردا رو زیباتر و زیباتر ببینیم.
منم به سهم خودم تشکر میکنم از فرصتی که داده شده، به ویژه در حضور همکار عزیز جناب دکتر عطابکی.
منم به سهم خودم از هر دوی شما عزیزان، جناب دکتر ثابتان و جناب دکتر عطابکی عزیز تشکر میکنم، همینطور از سرکار خانم مهرانگیز کار که به ما لطف داشتند و پاسخهای ضبط شده خودشون رو برای ما فرستادن. امیدوارم که این برنامه بتونه راهی باشه به سوی فردای بهتر برای ایرانمون.